بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و لعن الدائم علی اعدائه اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای عزوجل همه ما رو مشمول استغفار رسول اکرم قرار بدهد و ما رو مشمول عنایات و برکات خاصه اون حضرت قرار بدهد و برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ابتدا باز یه نکته رو راجع به زیارت و مدینه منوره خدمت شما عرض کنم تا بعد انشالله بریم سراغ بحث مناسکمون. خدمت شما که عرض کنم یه روایت داریم که چهار اربعتون من قصور الجنه، فرمودن چهار محل است، اینا جز قصرهای بهشتند، قصور الجنه است. بعد فرمودن که مسجد الحرام، مسجد النبی و خدمت شما که عرض کنم مسجد کوفه و بیت المقدس. حالا یه توضیح من اینجا خدمت شما بگم. ببینید آقا، خدای سبحان برای اینکه بنده هاش محروم نمونند آمده است هم یک تمثل مکانی از بهشت در دنیا داده است و هم یک تمثل زمانی، یعنی مکانهای از بهشت رو در دنیا تمثل داده که معنای تمثل رو دیروز خدمت شما گفتیم و هم زمانی از زمان بهشت رو. از مکان عرض کردم این چهار مکان و از جمله مکانهایی که به خصوص شما میبینید، حتی اون این روایت رو در مسجد نبی هم میبینید نوشته شده که ما بین بیتی و منبری روضتون من رياض الجنه، آنها تو مسجد نبی این روایت نوشته شد، ما بین خانه من و منبر من روزه از روزات بهشت است. حقیقتا ببینید آقا، اینجا جای روزه از روزات بهشته که خداوند به این مکان شکل دنیایی داده است. شما الان وقتی در مسجد نبی هستید و به خصوص در روضه شریفه، حقیقتا تو بهشتید، بهشتی که شکل دنیایی دارد و این نور بهشت اینجا هست. این ستونی که نزدیک منبر رسول اکرم هست، در روایت داریم حضرت فرمودند این علا باب من ابواب الجنه، این بردری از درهای بهشت است. شما میدین در قیامت یوم تبدل الارض غیر الارض، قرآن میگه در قیامت این بهشت زمین غیر از این زمین میشود، اونقدر این زمین گسترده میشه که اون فضا رو برای بهشتی ها فراهم میکند دیگه. پس اینجا این محل در قیامت وقتی که تبدیل میشد، می شود دری از درهای بهشت که ورودی است. خب پس برابر این یه نکته. نکته دوم، عرض کردم خدای متعال از زمان بهشت هم تمثل داده است. امام صادق فرمودند این ساعت بین طلوعین نه از زمان شب محسوب می شود نه از زمان روز، فدن این ساعتی از ساعات بهشت است. پس برابرین این ساعت به، حالا اینجا جمع دو شده، شما بین طلوعین مسجد نبی میشود هم زمان بهشتی و هم مکان بهشتی. پس انشاءالله سعی کنید یه بخشی از وقتتون رو در بین طلوعین در این مسجد نبی باشید که باعث میشد مثلا حالا وقت بین طلوعین که وقت تقسیم ارزاق هم هست و این حدیث از حضرت موسی بن جعفر رو هم توجه کنید، حضرت فرمودن یه رزقی رو خدای سبحان برا کلن مخلوقینش ضمانت کرده است. جن، انس، حیوان، حتی گیاهان اینا رزق دارن، اما فرمودن یه رزق هم خدا دارد، این رزق رزق فضلی است، این رو خدا به همه کس دیگه نمیداد. بعد حضرت موسی جان فرمودند اگر کسی میخواد این رزق فضلی رو خدا بهش بدن، اگر در ساعت بین طلوعین، حالا در یه روایت داریم 10 یا 100 مرتبه این ذکر رو بگوید، خداوند از اون رزق فضلی، اون رزقی که مازاد بر رزق او بوده است، بهش عنایت میکند. و اون ذکر شریف این است، خیلی ساده، ولی سبحان الله العظیم و بحمده، همون ذکر رکوع فقط ربی ندارد، سبحان الله العظیم و بحمده، استغفر الله و اسأله من فضله، سبحان الله العظیم و بحمده، استغفر الله و اسأله من فضله. فدان کسی که این ذکر رو بگوید، خداوند از اون رزق فضلی هم به او روزی میکند. این یه مطلب. مطلب بعدی راجع به زیارت حضرات ائمه بقی. ببینید آقا، معمولا مداها خب گاهی اوقات برای تحریک احساسات و اینها، آقا اینجا چراغ ندارد، گنبد ندارد، بارگاه ندارد، چی ندارد، اینا دیگه تحریک احساسات، میخوان یه عشقی بگیرند. اما انسان وقتی بقیع شریف رو میبیند، با این دید نگاه کند، هذه بقعتون تخرتها و اقوتون شرفتها و معال مزکیتها. عرض بکنم خدایا، این نکاتی که عرض کردم در اذن دخول دومی است که در مفاتیح هست. در مفاتیح تو اذن دخول ها، 2 تا اذن دخول مرحوم قمی رضوان الله علیه نقل کرده است. اذن دخول اول که همون اذن دخول مشهور است، اللهم انی وقفت علی باب من ابواب بیوت نبیک. اما این اذن دخول دوم یک عظمت و شرافت خاص خودش رو دارد که بعد از اون بلا فاصله ذکر شده است. اول اون با این عبارت شروع می شود، انسان وقتی در حرم ها می ایستد میگه خدایا هذه بقعت تخرتها، این یه بقعه است، او رو پاکش کردی. شما در زیارت حضرت ابی عبدالله حسین میگید که طهرت ارض انت بها مقیم. آقا ابی عبدالله، این زمینی که شما در این زمین دفن، این زمین پاک شد. پس اینجا بقعه است که طهرتها. و بعد میگید که اینجا و معال مزکیتها. بعد حالا عبارات خیلی عبارات شیرین نیست که حالا انشاءالله اگر تو جلسه فردامون این عبارات رو بیشتر خدمت شما توضیح میدم که بله، بعد که شما با اینا آشنا، انسان با این دید به بقیع شریف نگاه کنه. شما فرقی بین اینجا و حرم امیرالمؤمنین، بین اینجا و حرم ابی عبدالله حسین علی ابن مسرزان نیست. ما چه کار دارید، چراغ دارد، سایبون داره ندارد؟ شما با این دید وارد بشید، بعد وقت اینجا انسان با ادب وارد بشد، با احترام وارد بشد، و اینجا نگید بقی، در واقع حرم 4 امام است. بعد واقع در همین اذن دخول یه عبارت دارد، اینو انشاءالله خیلی بهش توجه کنید. بعد میگید که آقا، حالا بعد از کلام عبارات خیلی شیرینه، و اشباح العرش المجید، خدایا حضرتت اینجا رو اشباح عرش قرار دادی، یعنی اون تمثل عرش تو اینجاست. چرا؟ چون انسان کامل، قرآن فرمود، زدی روایت داریم، قلب المؤمن عرش الرحمن، اینجا اشباح العرش المجید است. عرشو میخواید بیاد اینجا. میاد امیرالمومنین نفرمودن انا العرش، انا الکرسی، انا اللوح، انا القلم، اینا اینجایان. حالا اما نکته بعدی که عرض کردم خیلی بهش عنایت کنی، در ادامه همین اذن دخول، بین ظاهر هنوز وارد نشده است، داره این رو از آقا از خدا درخواست من. بعد میگه خدایا حالا به من توفیق بده. اولا میگه که وسعی الی ابوابهم العامره، خدایا توفیق بده من دائم آمده شدم در خانه آباد این بزرگواران باشه، من از اینا جدا نشم. ابوابهم العامره. بعد میگه خدایا توفیق بده حتی نخاطبهم فی حضور اشخاص. چقدر یه بار از شیرینه. میگه خدایا این معرفت رو من بده حتی نخاطبهم، من با اونا گفتگو بکنم، فی حضور اشخاصهم. اون اونقدر معرفتم بالا بره که من دارم چهار امام رو میبینم اینجا، دارم در حضور اشخاصشون با اونها حرف میزنم. پس این دکتر انشالله در بقیه شریف توجه کنیم. حالا ببینید امسال برنامه رو عوض کردن، حالا شاید پارسال هم بوده ما خبر نداریم، که آیون از در وارد میشن، از این سمت راست میرن، دور میزنن، بر میگردن، میان. اینم از یه جهاتی بهتر شده، یعنی بخاطر موقع می ایستادن، یک حالا ترافیک بود، این پلیسا می اومدن مانع میشن، شما میتونید تو همین قدم زدنتون آرام قدم بزنید، زیارتتون رو بخونید، زیارت جامعه، زیارت ائمه رو حتی میتونید بخونید، موبایلتون هم دستتون باشه، ازش خیلی چیز ندارد. پس اما عمده اون حتی نخاطبهم فی حضور اشخاصه، خدا انشالله روزیمون بکند. حالا نکات دیگر رو انشالله ما از فردا عرض میکنم. یه صلوات خط بفرماد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ابتدای چند نکته کوتاه رو راجع به حالا باز همون ورودمون و مسجد الحرام که کوتاه هست عرض میکنم و بعد انشالله بریم سراغ طواف. خب دیروز عرض کردم که به هر حال اینجا حرم است و اونم بیت الله هست که دیگه اشرف بقاع ارضه. پس میباید شخص ابتدا توطین نفس، یعنی خودش رو آماده بکنه. ببینید آقا این مطالب رو از حالش میشنوید، اینا رو با خودتون تکرار کنید که من میخوام وارد یه همچین بقعه‌ای بشم. حالا در یه روایت داریم که ببینید آقا چون حج و اینجا مسجد الحرام دیگه مظهر توحید محض است، درست؟ بعد مستحبه که انسان از باب بنی شیبه وارد بشد. البته این باب الان دیگه افتاده تو توسعه مسجد الحرام نیست، قبلا روبروی باب السلام بود که الان باب السلام هم تقریبا دیگه بسته، ولی این سمت صفا و مروه که تقریبا ورودی ماست وارد میشیم از همین حدود هست. علتش هم این بود که در این باب بنی شیبه اون بت بزرگ رو که هبل بود و وقتی که امیرالمؤمنین بت شکنی کردن به دستور خود رسول اکرم در این باب بنی شیبه دفن کنش زیر زمین، و بعد زائر وقتی وارد میشد از روی این بت عبور میکند که میخواد حتی اون کند اینا رو زیر پا قرار میده. حالا اینم یکی از آداب مسجد الحرامه. اما یه نکته خیلی مهم رو عنایت کنید، یکی از آداب مهنه ببخشید از ادبهایی که انسان در وقت ورود به مسجد الحرام میباید دقت بکند توجه به فقر خودش است. خیلی مهم است. ببینید آقا خدای سبحان هستی محض است، هستی محض دیگه دوتا نمیشد، محاله. در کنار هستی محضم دیگه هستی دومی معنا ندارد. یه چیزی که تمام 100% دیگه جایی خالی برای کسی باقی نگذاشته است. پس هر چه غیر او هست میشه بعد فقیر او. بخاطر همین شما این عبارت که الهی البیت بیتک و الحرم و حرمک و انا عبدک، میخواد شخص با این عبارات فقر خودش رو برساند. خدایا من هیچ ندارم، حتی اگر من الان توفیق این سفر رو پیدا کردم و ما بکم من نعمتن و من الله، تو دادی، پس اگر امروز میخوام طواف کنم توفیق طواف رو هم تو باید بدی. و حضور من، حال من در این طواف هم به دست توست. انسان فقر خودش رو بیند و سعی کنه همه اینا رو درخواست بکند. بعد یه نکته اینجا با خودتون داشته باشید. آقا میگن که یه شخصی به نزد بزرگی رفت، بعد میگن اون شخص ازش پرسید چه آوردی؟ اونم خیلی آدم زرنگی بود، گفت وقتی که انسان به نزد بزرگی میرد ازش نمیپرسن چی آوردی، میگن چی میخوای. در شأن که انه اون کریم نیست. حال اینجا انسان به خدای متعال بگه که خدایا این از شأن تو نیست و از من بپرسید چی آوردی با چی آمدی، شأن تو این است از من بپرسید چی میخوای، من فقیرم. و بعد همون اصطلاحیست میگن با دست خالی به نزد کریم رفتن عیب نیست، اما با دست خالی برگشتن عیب است. یعنی انسان بیاد اینجا به حرم وارد بشد، بعد اون کریم او رو لایق عطا نداند. این رو فقط پیش خودمون زمزمه کنیم. خدا جان نشدی وقت من اینقدر بی ظرفیت باشم که لایق عطا تو نباشم. خب اما نکته سوم، آقا در زیارت جامعه شما میگید ان ذکر الخیر کنتم اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. میگید خدای بعیمه، میگید اونا خلیفت الله هند، اگر هر خیری که هست شما اصلشید، فرعشید، مأوای او، منتهای او، و ائمه هم هرزان از خداست. خب یعنی هر حتی عادت خوبی که اگر ما بینمون هست از شماست. حالا که از عاداتی که بین ما هست که عادت خوبیست، استقبال از مهمان است. شاید مهمانی بیاد در خونه نمیدید باز کنید، استقبالش نمی کنید، بهش خوش آمد نمیگید. یه عادت خوب از کجاست؟ کنتم اصله و فرعه، شما اصلید، شما فرع و معدن او شمایید. خب ائمه از کجا آوردند؟ خدا داده است، پس او اصل این خیرات است. حالا آقا اگر ما از مهمانمون استقبال میکنیم، آیا خدای سبحان از مهمانش استقبال نمیکند؟ والله میکند. بنابراین داریم وقت ورود به مسجد حرام رو توجه کنید، اینجا صاحب خانه میخواد استقبال بکنید و از مهمانش خوش آمد بگد، و بعد اینجا او با کرامت خودش هم نظر میکند نه با ما. او مبتدعا به نعم علی العباد است، او ابتداء به نعمت می کند، او از بندش نمی پرسد چی می خواهی. و یه نکته باز دیگه اینجا عنایت بکنید. آقا میگن ما دو نوع ضیافت داریم، دو نوع مهمانی داریم. یه مهمانی رو بهش میگن ضیافت طلب. ضیافت طلب یعنی ضیافتی که صاحب خونه از مهمانش می پرسد چی می خواهی. اما یه ضیافت داریم، ضیافت عطا است. صاحب خونه نمیپرسه چی میخوای، او بر اساس اون ظرفیت خودش از مهمانش پذیرایی میکند. آقا میگن ضیافت حج ضیافت عطا است، یعنی او دیگه اصلا سوال نمیکند. او میداند این بندش چی نیاز دارد و چی میباید بهش بدهد. فقط داریم تو مهمان بشو، دیگه همه رو به او واگذار کن. حالا بد و ورود مسجد حرام خیلی مهمه است که انسان به این. و بعد حالا یک حدیث هم داریم، داریم شما در بد و ورود یکی از عطاهای حق تبارک و تعالی میدونید این که خدای متعال با اسم شریف سلامش بر او تجلی میکند. و اسم شریف سلام، ببینید بهشت مظهر تجلی اسم شریف السلام حق است. سلام المؤمن المهیمن، که وقت بهشتیان وقتی میخوان به بهشت، اون مأمورین بهشت وقتی میخوان به بهشتیا خدا خوش آمد بگن چی میگن؟ میگن سلام علیکم طبتم، سلام بر شما، شما مظهر این اسمید. و بعد سلام به معنای امان است. خدا اول پیشکشی که میخواد به مهمانانش بدهد امانش میدهد. تو دیگه در امن منی، تو در قیامت در امن وارد میشی و محشور میشی. خب پس این نکته هم انشالله در بدوه ورودمون به مسجد حرام توجه بکنید خدمت شما کرد. شد نکته بعدی که بهش عنایت بکنید و راجع به کعبه معظمه این نکته رو عرض بکنم. آقا ببینید در باب کعبه معظمه یه تعبیری قرآن کریم دارد که این تعبیر خیلی تعبیره. میگد و از جعلن البیت مثابتن للناس و امنا، آیه 125 سوره مبارکه بقره. می‌فرماید از جعلن البیت مثابتن للناس و امنا، میگد ما این بیت رو مثابه قرار دادیم. مثابه با سه سلخته. این نکته رو بنده انشاءالله بهتون توضیح بدم که در وقت طواف به این نکته حتما توجه کنی. کلمه مثابه از ماده ثوب است. ثوب به معنای همون لباس. بعد حالا اصل کلمه ثوب از ریشه و لغت، ببینید وقتی که یه چیزی کاری که روش انجام میشد این به او هدفی که براش بوده برسد، این میشود ثوب. شما ببینید اگر الان کارخونه میاد این پنبه رو نخش میکنه، بعد این نخ رو بعد میاد خدمت شما که اصلا دوباره این نخها بافته میشن، میشه یه پارچه. چرا؟ چون از روز اول غرض این بود که این قابل پوشیدن بشد، هدف این بود. چون این نخ حتی این پنبه رو که داره میکاره به منظور این که این نخ تهیه بشد، پس این میشود وقت ثوب. پس مثابه ببینید برگشت به اون اصله، به اون رجوع به اون اصل است. حالا قرآن درباره کعبه معظم فرماد از جعلن البیت مثابتن للناس، می فرماد این کعبه رو ما مثابه قرار دادیم، یعنی انسان در توافش حول این کعبه باید به اصل خودش رجوع کند، به اصل خودش برگرده، یعنی به اون منظوری که تو رو خلقت کردن. ببینید عرض کردم منظور از یک در واقع پنبه رو نخ کردن چی بود؟ که سرانجام بشه این لباس. وقتی شد میشه بعد ثوب، یعنی زمانی که این دوخته شد آماده شد میشه ثوب، میشه لباس. پس عرض کردم رجوع به اون اصل، نه رجوع به اون هدفی که اون کار براش هست. شما میرید یه ساختمان، میرید زمین میخرید، نقشه میکشید، همین کارا رو میکنید. چرا؟ میخواد یه مسکن بشه، رجوع میکنه به اون اصلش. حالا در کعبه معظمه به طواف این مثابه هست، پس باید انسان به اصل خودش رجوع کند. هدفی که خدا تو روز اول خلقت کرد چی بود؟ انی جائل فی الارض خلیفه. میباد این مقام خلافت است. یا یه مطلب دیگه که حالا یه سطح بیایم پایین تر، فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیها. تو بر فطرت توحید خلق شدی، حالا در توافت میباید به اصل خودت برگردی، دوباره برسی به اون فطرت توحیدیت. اگر کسی رسید، اون وقت به حقیقت تواف رسیده است. خب لازمه این کار چیه؟ همونی که دیروزم اشاره کردیم که در وقت استلام حجر، در استلام حجر شما آمدید. چرا دیروز عرض کردم مستحب قبل از طواف استلام حجر انسان بکند؟ و این حدیث رو هم که خب بارها شنیدید که از فهمدن الحجر یمین الله فی ارضه، فدن حجر اون دست خداست که شخص میاد بیعت میکنه، مصافحه میکند. حالا نکاتی راجع به اون فرمایش مثلا امام سجاد تو بحث شلا فردا ملخند شما عرض میکنم. چرا؟ چون انسان بیاد به اون تعهد برسد، تجدید پیمان بکند به اصل خودش. ببینید شما اصلتون یه تعهد داده بودید، الستو بربکم، قالو بلا، توحید. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان. میگه پیمان نگرفتم تو شیطان رو عبادت نکنی، پس من یه روزی تعهد دادم، حالا میخوام برگردم به او تعهدم. این میشود مثابه. پس سعی کنید کعبه برای ما چی باشد؟ مثابه باشد. ببینید آقا انسان اگر حقیقتاً با این حقایق همراه بشه، اولا یه شیری نیست و بعد دارد با اون اصلش میرسد. ما ولا این چرخیدن دوره خانه استنگی که مهم نیست، و الا آقا این نکته هم حالا همینجا عنایت کنید، یادداشت کنید. ببینید دیروز به شما عرض کردم بیت المعمور شد تمثل، یعنی در واقع تنزل عرش. دیروز گفتیم اینا در راستای هم، حالا بخوام امروز این عبارت رو بیشتر تو ذهنتون بموند. بیت المعموری که خدا برای ملائکه قرار داد در واقع میشه عرش تنزل کرد، شد در قالب بیت المعمور. بیت المعمور تنزل کرده شده ای کعبه. اینا تنزل در حقیقت عرشند. حالا پس بنابراین اگر انسان آقا در توافش دید به اصل خودش رجوع کرد، اون وقت به حقیقت تواف رسیده. لازمه این کار چیه؟ این که اگر گناهی تو زندگیش وجود داشته و این رو مرتکب می شده است، این دیگه با قبل از تواف ترک بشه. آقا حقیقتاً حج باور کنید با همه عبادات یه فرق بزرگ داره، که حالا مخصوصا تو طواف ظهور میکند، که حالا انشاءالله بعد میکنم خدمت شما. اصلا حج میباید این تغییر رو در انسان ایجاد بکند، نشون بده همکار شما، خانواده شما، اصلا بین آقا یامد حج فرق کرد و باید بکند دیگه. پس بنابراین مثابتن للناس. اگر میفرمان این بخش اول آیه تحقق پیدا کرد، و و بخش دوم روزی می شود. آیه رو عنایت کنید: از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. وقت تو به امن میرسی، خدا امانت میده، میگه در امن الهی است. پس اینا انسان، حالا قطعا شما وقتی الان به بحث طواف بگم، یکی از سوالاتون این خواهد بود که آه در حال طواف چه ذکری داشته باشیم. این حال بعد میگم، الان نمیخوام وارد بشم، فقط همینجا ببینید آقا، شاید وقت بهترین ذکر همون نبود ذکر است، یعنی ذکر لفظی. شما تو این فکر طواف کنید، اینا رو زیر لب با خودتون زمزمه کنید. خدا یا فرمودی از جعلنا البیت، ببینید آقا در طواف، حالا روایات رو انشاءالله میخونم، امام صادق فرمودن سعی کنید در طوافتون اون با سکینه و وقار و خشوعی که وارد شدید در طواف نگهش دارید، آرام. انشاءالله ما سعی میکنیم در یه وقتی هم شما به طواف برید که شتاب زدگی تو کارمون نباشه، هرچی طول کشید بکشد، ما که شتاب نداریم. با یک آرامش، با یه طمأنینه طواف کنید و بعد در این طوافتون وقت زیر لب با خدا حرف زنید. خدا یه فرمودی از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا. حالا یا برای منم مثابه هست یا نیست؟ آیا من برگشتم؟ من به او توحیدی که تو من رو بر او خلق کردی رسیدم؟ بعد اینجا وقت گاهی زبان دل شما باز می شد، گاهی درخواسته، گاهی تمجید و مجده، و بعد درخواست کنه خدایا البیت بیتک و انا عبدک، من فقرم رو آوردم. ادب ورود به این مقام فقر بود که من با فقر آمدم. بعد وقت درخواست به خدایا پس دستم رو بگیر، عنایت کن و من به این مثاب بودن بیت برای خود در واقع در حق من تحقق پیدا بکند و من به او برسم. خب پس این یه مطلب که در قبل از طواف انشاءالله بهش توجه کنید. نکته دیگری که باز این رو میباید قبل از طواف بهش توجه کرد، خدای متعال در دو تا آیه، در یه آیه رو به حضرت ابراهیم مستقلن و در یه آیه به حضرت ابراهیم و اسماعیل، که یه نکته بسیار ظریف دارد، دستور میداد طهر بیتی، و در آیه بعدی میگه طهرا بیتی للطائفی، تطهیر کن این خانه من رو برای طائفین. حالا این آیه رو انشاءالله تفصیلش میذاریم در مکه کامل، میگم که مخصوصا وقت برای او طواف دومتون دیگه کامل تر میشد، اما فقط بخش اول رو توجه کنید. این بیت، بیت طاهر است. بعد یه اصطلاح فقهی ما داریم، میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. حالا یه بحث فقهی است. یعنی چی؟ ببینید آقا من یه مثال خیلی ساده، همین بحث من گفتم میفهمید. گاهی خود به شما اعلام میکنن، میگن امروز مثلا آقای دکتر یه پزشک سخنرانی دارد. خب این که ما میگیم یه پزشک سخنرانی دارد، معلوم صحبت او در رابطه به پزشکی است. گاهی خود میگن یه آقای متخصص، مثلا فرض کنیم دکترای زمین شناسی سخنرانی دارد، خب معلوم بحث راجع به زمین شناسی است. این میشه تعلیق و حکم بر وصف. وصف یعنی صفت. وقتی شما گفتید یه پزشک میشه صفت، میگید امروز یه پزشک سخنرانی دارد، میشه تعلیق و حکم بر این وصف. مشعر به علی یعنی اشعار به میدامی آه حواظ اگر میخوایی توی جلسه امروز با وصف پزشکی بشنوی. حالا اینجا به خدا فرموده طهرا بیتی، این بیت طاهر است، پس مشعر به علیت است. یعنی چه؟ حالا اینجا دو تا نکته خیلی دقت کنید، اما این نکته خیلی امیدوار کننده هست. آقا یعنی کسی که حول این بیت طواف می کند، این بیت او رو تطهیرش می کند. این مثل همون پزشکی درباره پزشکی حرف میزند. این باعث آقا شما در زیارت ائمه میگر ندارید کسی که به زیارت حضرات مشرف میشد داریم این از گناهانش خارج، اونا تطهیر میکنن انسان رو. واقعا الان حضرات ائمه بخیل ظاهرش رو تطهیر نمیکنن، رسول اکرم تطهیر نمیکنن، فاطمه زهرا تطهیر نمیکنن. حالا خدای متعال هم این بیت رو تجلی میکند و کسی که طائفه است او رو تطهیر میکند. فقط میفرمان میباد شخص در وقت طواف بر این بیت عزم بر اطاعت خدا داشته باشد و خب این بیت پاکش میکند، به یه طهارت ویژه میرسد، به یه طهارت خاص میرسد. و اگر انسان عزم بر اطاعت نداشته باشد وقت این بیت دیگه اینو تطهیرش نمی کنه. ان طهرا بیتی للطائفی. بسیار، اینم یه مطلب. حالا از کردم این نکات شریفه است که تو بحث انشاءالله مکه مون، چون دیگه اینجا فرصت باز کردن آیه نیست. حالا اما بریم سراغ خود طواف. خب کلمه طواف رو ابتدا بنده خدمت شما معنا بکنم که طواف یعنی چه و چرا به این در واقع طواف گفته شده. می فرمان آقا ببینید در طواف یه معنایی که خیلی مهمه و لازم شخص به اون توجه بکند. اولا می فرمان که طواف حرکتی است که آخر اون به اول اون برگردد. این حرکت رو بهش میگن طواف. شما گاهی وقتا یه حرکتی میکنید، مثلا فقط میرید، اما گاهی اوقات نه، شما از اینجا برید از خانه تو آمدید مثلا مکه و مدینه منوره، دوباره از اینجا برمیگردید به خانه تون، این آمده رفت شما هم طواف است. شما میرید مشرف میشید کربلا، از میرید این رفت و آمدون طواف است. پس طواف اون است که آخر به اول برسه. شما از خونتون حرکت کردید، حالا بعد از گذشت یک ماه دوباره به خانتون برمیگردید. پس طواف فقط حرکت دورانی نیست. بله در یه حرکت دوری اول میرسه با آخر. شما از حجرالاسود شروع میکنید، به حجرالاسود ختم میکنید، این میشه طواف. بعد میبینیم خدای متعال بر صفا و مروه هم اطلاق طواف کرده است. فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیه ان یطوف بهما. چرا؟ چون شما از صفا میرید مروه، از مروه میای صفا، میبینید آخر میرسه به اول، این میشه باید طواف. درست؟ پس رجوع به اون در واقع اول است دیگه. در حال طواف این نکته، یه نکته توجه کنید، نه نکته دوم رو هم عرض میکنم اینطور با هم زمینه کنید. خدمت شما که عرض کنم ببینید آقا در طواف یه روایت داریم، داریم التواف صلاتون، طواف نمازه. اما یه اما رو عرض کردم، خیلی در حج برکات خاص خودش هست. اینه طواف نماز است، اما این نماز با نمازی که داریم میخونیم خیلی فرق میکنه، تفاوت بینشون خیلی است. چرا؟ خیلی دقت کنید، یه صلوات خط کنید. بل این صلوات یه صلوات توجهی بود، خواستم به برکت این صلوات نورانی بشید، این مطلب رو خیلی خوب خدا روزی کنه هضمش کنیم، چون خیلی مهم است. آقا در نماز وقتی ما الان میخونیم ما جهت داریم، استقبال بیبا، حتما رو به کعبه معظمه بیستیم. اگر رو به قبله نشدیم و منحرف شدیم نمازمون چطور است؟ باطل است. این یک حالته. اما که در باب نماز قرآن میفرماد وقتی خواستی فول وجه که شطر المسجد الحرام، اما یه آیه قرآن هم دیگه هم داریم میفرماد فأینما تولو فثم وجه الله. در طواف ببینید نماز است، اما نمازی که شرطش استقبال است نیست، جهت نداره. شما از جهات خارج شدید، همه عظمت توی کلمه است. یعنی شخص داره این تعلقات میره، بی جهت هم داشتید. بعد طائف و طواف کننده چی میبیند در حال طواف؟ اینما تولو فثم وجه الله. میگه هر جا رو کنه او هست، میگه جای میشیم اون وجه او نباشد. فأینما تولو فثم وجه الله، هر جا رو کنی اوست. و بین این دوتا خیلی فاصله هست و خیلی فرق هست که انسان گاهی خود در یه جهت حرکت می کند، گاهی از جهات خارج می شد، از جهت پرواز می کند. طواف پرواز از جهت است، نه پرواز در جهت. ببینید یه پرنده‌ای پرواز میکنه، پرواز در جهته. از اینجا میخواد بره یه جای هوا گرمه، از یه جای سرد یا یه جای خنکی مثلا، این پرواز در جهت است. اما ما یه پرواز هم داریم، پرواز از جهت است. آقا طواف رو جبر خودتو معنا کنید، طواف پرواز از جهت است، میخواید از جهات خارج بشید. فأینما تولو فثم وجه الله، اینجا فقط عبد است و مولا، دیگه هیچی نمیبینه. بعد وقت میشه الطواف و صلاتون، طواف نماز است، اما چه نماز. حالا یه سوال، آیا وقت شما دلتون میخواید از این طواف جدا بشید؟ شما ببینید اگر وقت میشنوید مثلا امام صادق علیه افضل السلام الله، شخص میگفتن به خانه حضرت، حضرت یه نماز مستحبی بود، میگه حضرت در رکوع بودن، میگه من اینقدر شمردم دیگه باقیش خسته شده ول کرده، میگه میدم حضرت در رکوع 50 مرتبه، من اونجا چه منشون میگن سبحان ربی العظیم و بحمد. خود امام صادق میفهمند یه شب یه آیه قرآن رو اونقدر تکرار کردم که اون رو از مستقیماً از خدا میشنید. ببینید اینا یه شیرینی هاییست که اگر وقت در کام انسان گذاشتند بعد اون نمیخواد جدا بشه. و بعد ببینید، ببینید امام سجاد تو دعای ابو حمزه 3 مرتبه دعا میکند اللهم ارزقنی حج بیتک الحرام فی آمنا هادا و فی کل آم. خدا هر سال بنده. چرا ادمان در حج به ما دستور یعنی دائم بشه؟ ایناست، او این طواف میبیند. حالا این اختصاص به طواف واجب ندارد، انشالله حال اینو در مکه توصیه عرض میکنم. آقا در هر طوافی چه واجب چه مستحب، زائر و سالک و طائف دیگه پرواز از جهت میکنه. به خاطر همین طواف سبب رفع نقائص میشد. شما هی در این نور حرکت میکنی، از این جهات میری بیرون، هی تعلقات میره کمال میشد. به همین اساس داریم رسول اکرم حداقل 3 تا طواف رو در هر روز توصیه کردن، صبح و ظهر و شام. یا داریم در وقتی در مکه هستید خلاصه عددهای خاص گفته شده. حالا ایام حج شلوغ باشه، ببینید شما لازم نیست حتما در وقت طواف برید تو اون قسمت های، حالا بعد عرض میکنم در مکه مطاف و اون نزدیک های کعبه، نه از یه عقبتر طواف کنید، ولو طواف تون اما طولانی تر میشه. خب بشد میگن من شتا میخوام چیکار بکنم، یه ساعت طوافتون طول بکشد، خب بکشد، چه بهتر از این؟ یه فرصت آقا یه مثال بزنم اینو در طوافتون وقت اگر به این شیرین رسید توجه کنید. حضرت موسی بن عمران علیه افضل سلام الله آمد به طور، خدای سبحان یه سوال ازش کرد، گفت ما تلک بیمینک، موسی چی به دستت داری؟ موسی میتونست یک کلم بگه عصام، اما میبینی این گفتگو که شروع شد اونقدر شیرینه، موسی بن عمران میخواد نبادا آن تمام بشه تا میشه طولش بده. خب خدا یه سوال کرده، پاسخ موسی بن عمران تا نشنود این کلام قطع نمیشه، ها میخواد باز موسی این جواب رو هی طولش بده، به یه بهانه اینجا ادامه پیدا کنه، میاد میگه هی عصایا اتوکل، شروع میکنه خاصیت های عصا رو برای خدا گفتن، عصای اتوکل علیها، باش تکیه میکنم، باش راه میرم، کمکمه، خلاصه دستی برا منه، و احش بها علی غنمی، باش گوسفندام دیگه. از موسی دیگه فایده عصا همین دوتا دید، آخه برای فقط میگه ولی فیها معارب اخرى، یه آنم اگر شده این طول بکشه. آقا میگن حضرت ابراهیم تو بیابون دنبال گوسفنداش بود، یه وقت شنید الله اکبر، اون قدری الله اکبر شیرین بود، نفهمید از کجاست، فقط صدا زد ای گوینده این صدا، یک سوم گوسفندان مال تو، اگر یک بار دیگه بگین یک سوم دیگه رم میدم. بلند شد الله اکبر، دیگه نداشت چیزی، گفت آی گوینده این صدا اگر یک بار دیگه بی همه گوسفندان مالت، گفت بعد حالا بود به کی با تحویل بده، دید این صدا صدای جبرائیل بود. ببین این شیرینی اون قدره که تمام از زندگیشو میده در بارش. حالا اینجاست که شخص اگر طواف رو، حقیقت طواف رو درک کرد که آقا اینجا پرواز از جهت است، من در طوافم دارم فثم وجه الله رو میبینم، پس چه بهتر طول بکشد، چه بهتر بیشتر باشد. بعد واقع انشالله آقا سعی کنید هرچی در واقع در ایامی در مکه هستید طواف، و برای که عرض کردم حال مزاحم طواف کنندگان شد از او آخر، حالا مثال طواف رو بعد بهتون میگی. بله خب پس اینم یه نکته ای که انشالله بهش توجه بکنید در وقت طوافتون. حالا نکات دیگه رو انشالله فردا عرض میکنم، و میخوام چند مسئله دیگه هم راجع به طواف خدمت شما مطرح بکنیم که خدا شما توفیقمون بده. حالا این سایرم تکرار کنید، سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.